بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظما مکارم شیرازی مدرس نو مورخی 10/9/1382 مطابق با 6 شوال مکرم 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله هشتم از مسائل مربوط به نکاح موقت بود. عنوان مسئله این بود که اگر کسی نکاح موقتی کنه بعداً معلوم شود این نکاح فاسد بوده، یا به واسطه اینکه زن همسری داشته میدانسته یا نمیدانسته، یا مثلا خواهر رضایی این مرد بوده، یا به علت دیگری از علل عقد فاسد بوده، آیا در اینجا مهری هست یا نیست؟ اقوال پنجگانه ای در این مسئله بود. انشاء درست نخوندم، غلط خوندم، ذکر اجل نکردم، ذکر مرء نکردم، به هر حال ذکر مدت نکردم. در اینجا ما 5 قول نقل کردیم و از میان اینها قولی را که امام در تحریر الوسیله پذیرفتند، مرحوم محقق در شرایع و در نافع پذیرفته، مرحوم صاحب جواهر پذیرفته، ما اون قول رو قبول کردیم. و حاصلش این بود اگر دخولی حاصل نشده است مهری نیست، عقد فاسد دخول هم حاصل نشده، مهر یا به وسیله عقد است که اینجا نیست، یا به سبب دخول است که در اینجا نیست. صورت دوم این است دخول شده و زن عالمه بوده، اینجا هم مهر نداره، لأنها بقیتون زانیتون، زانیه مهر نداره. صورت سوم دخول حاصل شده و زن هم عالمه نبوده است، در اینجا گفتیم مهر المثل تعلق میگیرد. بعد رفتیم این قول رو طبق قواعد درست کردیم، گفتیم قواعد همینو میگه، اونجایی که عقدی نشده دخولم نشده، قاعده میگه هیچ حقی زن نداره، اصلا براعت، ولو تمتعات دیگرم برده باشه اونها اجری در فقه برش قائل نیستم. و اونجایی هم که زن آدم است، زانی است، اونم مهر نداره علال قاعده لا مهر لبقیه. و اونجایی که دخول حاصل شده باید مسمى باشه علال قاعده. چرا؟ به علت این که البزء لا یکون بدون اجرن، اجر مسما که نیست چون عرف فاسده، بنابراین اجر مثل می شود. بعد رفتیم سراغ روایات، گفتیم دو روایت در این مسئله داریم، روایت اول و یه مقدارشو بحث کردیم، بقیهش مونده برای امروز. فایده نداره ذات بدون عقد، فایده نداره. من حدیث اولا رو میخونم که حدیث یک باب 28 از ابواب متعه از جلد 14 وسائل. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن علی عبدالله، سند سندی است که قاعدتا صحیحه، چون حفص ابن البختری ثقه است. بقیه هم از رجالی هستند که معروفند و شناخته شده هستند. گفتیم فقط پدر علی ابن ابراهیم است که ابراهیم ابن هاشم دربارش یه مقدار بحث و گفتگو هست، ولی حق به ساقت شد. من فکر کردم امروز شما رو ببرم درباره علی ابن چی ابراهیم ابن هاشم یه بحث مصطفایی داشته باشیم، که این میرسیم به ابراهیم ابن هاشم میگیم صحیحون اگرچه بعضی ها تردید کردن. ابراهیم ابن هاشم در کلمات رجالیه، من کتب متعددی رو بررسی کردم در این زمینه، یه مقدار محل حرف. تصور من این است، این که بعضی میگن ثقتون، بعضی احادیثش میگن حسنون، بعضی احادیثش میگن الحسن کالصحیح، تعبیرات مختلفه، گاهی صحیح میگن، گاهی حسن کالصحیح میگن، گاهی حسن میگن. هر چشم این کلام علامه است و من یحزو حذره. چی داره علامه؟ علامه در خلاصه، خلاصه تو رجالش میگه ولم اقف لأحد من اصحابنا على قول، ولم اقف لأحد من اصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديل بالتنسيس ولا على تعديل بالتنسيس. علامه میگه درباره ابراهیم ابن هاشم من قولی ندیدم که صریحا اینو قطع کنم یا تعدیل کنم. این سبب شده ایشون محل تردید واقع بشه. ولیکن وقتی مراجعه میکنیم به کلمات دیگران میبینیم نه، این مرد نه تنها ثقه است، فوق الوثاقه است. حالا قرائنی که نشان میدهد ایشون ثقه است یا فوق الوثاقه است اموری هست. جر تعدید، جر این است که این رو بگن فاسد المذهب یا مثلا کذاب، تعدید این است که بگن عادل دیگه. قرائن خوب دقت کنی، من میشمارم یه قرائن جمع‌بندی کردیم. اول تصریح علامه به ان الارجح قبول قوله، خود علامه که اون جمله رو داره، لم اقر علا تعدید و علا قده، نم مده قده، قده و تعدید ندیدن، خودش میگه والارجح قبول و قوله. علامه هم که از خبرای علم رجاله است، اگر بنابشه از اهل قول خبرا رو بپذیریم و قول علامه رو بپذیریم. دوم این است پسر ابراهیم ابن هاشم همین علی ابن ابراهیمه، علی ابن ابراهیم، این قطعا از ثقات تصریح هم به رساقتش شده است. ایشون تفسیری داره به نام تفسیر علی ابن ابراهیم. میدانیم در مقدمه تفسیر جمله ای داره، چی می نویسه؟ میگه و نحن ذاکرون، ذکر می کنیم و مخبرون، خبر می دهیم به من تا الینا، به روایات که به من رسته در تفسیر، و رواه و مشایخنا و ثقاتنا، در این تفسیر روایاتی نقل میکنیم که مشایخ و ثقات ما برای ما نقل کردن. ان الذین فرض الله طاعتهم، یعنی از کی؟ از ائمه اهل بیت. ان الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم. خب این کلامی است که پسر ابراهیم ابن هاشم علی ابن ابراهیم در اول تفسیر علی ابن ابراهیم میگه و تمام روایات تفسیر از پدرش نقل میکنه الا نادر، و جمیع روایات تفسیر نقله عن ابیه الا نادر. آیا این شهادت فرزند بر وثاقت پدر نیست؟ شهادت به زیرهم میگن، شهادت به زیرهم غیر زیرهم نداره، شهادت به زیرهم در دعاوی هم قبوله. شما حرف بعضی ها رو دارید میزنید. شهادت علی علیه السلام در باره حضرت زهرا نقضی رفتن حرف اونا رو میزنید. شهادت به زیرحم هم در باب دعاوی هم قبول، اجازه بدید در دعاوی هم قبول، تا چه رسد در باب رجال و توثیقات. به هر حال شهادت این فرزند در باره پدر به وثاقت، اجازه بدید. آقا این قرینه دوم. قرینه سوم این از گروهی از متأخرین از علامه توصیف کردن ایشون، مرحوم سید داماد در کتاب رواشح، اینو من نقل میکنم از تنقیح المقال علامه ماقانی، رواشح چی گفته در این کتاب؟ گفته و صحیح، خوب دقت کنید کلام سید داماد خیلی کلام بلندی، و صحیح و صریح اندی ان طریقه من جهتهی صحیح و صریح در نزد من این از طرقی که میرسد به این مرد صحیحه. فامره اجل و حاله اعظم من ان یتعدل، احتیاج به معدل و تعدیل کننده نداره، و یتوثق، احتیاج به توثیق کننده نداره، به معدل و موثق غیرهی، امرش بالاتر از این است که احتیاج به معدل و موثق داشته باشد. حدیثش صحیحه. و مرحوم سید داماد به این محکمی میگه این قرینه نمیشود. جماعت دیگری هم از متأخرین مانند علامه بحرالعلوم و جماعت دیگری در موارد مختلف وقتی رسیدن به روایات علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، گفتن روایت صحیحه. جماعتی از متأخرین علاوه بر مرحوم سید داماد و مرحوم علامه بحرالعلوم و امثال اینها قرینه میشه. اجازه بدید من دو نکته دیگه بگم. چهارم، سید ابن طاووس عبارت بلندی در باره ایشون داره، توصیف کرده گفته ثقته و ادعا ود الاتفاق علا وساقته، ادعای اتفاق میکنه. سید ابن طاووسی که قبل از علامه بوده میگه وساقت ابراهیم ابن هاشم متفقان علیه. آیا علامه در خلاصه ندیده کلام سید ابن طاووسو؟ بابد ندیده. این که میگه لم اره قد هم و مد هم فیه، خب سید ابن طاووس قرنها قبل از علامه بوده، لابد ندیده کلام سید ابن طاووس رو. و ما این کلام سید ابن طاووس رو نقل میکنیم از همین کتابی که اخیراً منتشر شده، الموسوعه الرجالیه میسره. این قرینه چهار. و اما قرینه پنجم، از الی ذلک کله، این که این مرد در کتب اربعه میگن بیشترین احادیث به اون میرسه، تعداد احادیثش 6414 حدیث نوشتن، روایاتی که میرسه به علی ابن ابراهیم ابن هاشم 6414 حدیث. و میگن هیچ کس در کتب اربعه به اندازه ابراهیم ابن هاشم حدیث نداره. به طور ایست که اگر این کتاب های این روایات علی ابن ابراهیم و نبی ابراهیم ابن هاشم اینا بیرون بیاریم از کتب اربعه، کتب اربعه خیلی لاغر میشه، قسمت مهمی از احادیث میرود. سوال اینه، این مشایخ روایات رفتن 6000 حدیث از یه آدم غیر ثقه نقل کردن؟ درست که نقل حدیث دلیل بر وثاقت نمیشه به تنهایی، اما این همه حدیث از یه آدم مشکوک الحال و مجهول الحال، 6000 حدیث در کتب اونم اربعه که معتبرترین کتب ماست، کدام عقل اجازه میده اینو بپذیری؟ و به خصوص این که در حالات ابراهیم ابن هاشم نوشتن اولو من نقل الحدیث فی قم، اول کسی بود که پایه مکتب اهل بیت و حدیث اهل بیت رو در قم گذاشت، و قومی ها هم سخت میپذیرفتن حدیث را. خب ابراهیم ابن هاشم پایه‌گذار حدیث در قوم، در یه منطقه علمی در اون زمان که سختی بودن در قبول احادیث، 6000 تا حدیث در کتب اربعه، یه آدم مشکوک الحالی، اینا قابل قبول نیست. با این قرائن پنجگانی، با این قرائن خودش هم پذیرفته، گفته ولی ارجح قبول روایته، علامه هم بالاخره پذیرفته. بنابراین قرائن پنجگانه که عرض کردم دیگه نباید ابراهیم ابن هاشم رو مشکل بدانیم. برهم صاحب جواهرم کلماتش نوسان داره، اون جاهایی که خیلی به حدیثی علاقه من نیست، آقای ابراهیم ابن هاشم داشته میگه فلحسن، اینجا میگه فلحسن، گاهی حسن کسرهی میگه، شاید گاهی جام سعیه داشته باشه، نوسان فکری درباره این مرد داشته. به هر حال بعد از این تردیدی نباید کرد و باید بگیم احادیث علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم جزء روایات صحیحه معتبر است. کلمه ثقم اگر میخواید هست، با صراحت سید ابن طاووس گفته ثقتون، و رساقتش مجمع علیه و قرائن دیگری که خدمتتون عرض کردم. هازا کله به حسب سند، به این دلالت حدیث. عبارت حدیث این: انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بقی علیه شیء من المهر، بقیه علیه یعنی ولچی و زوج، شیء من المهر و علم ان لها زوجا، بفهمه این زوج، این زوجه شوهر داشته، فما اخذته فلها، اونی که بهش داده نصفشو گرفته، کمتر بیشتر ما به خودش، بمستحل من فرجها و یحبسو علیها ما بقی عنده، و یحبسو علیها ما بقی عنده، اون باقی مونده رو بهش نمیده. این باعث قولی در میان قدما شده که میگن اینجا تعبدن هرچی بهش داده خوش و حلالش، ورچی هم نداده نمیدهد. ما باید اینجا تعبدن به فضیلی مسمی نیست. خب این روایت رو خواستن معارض با قاعده بگیرن و قاعده رو تخصیص بزنن و محروم نیست رو بزنن کنار، بگن اون چه داده حلال و اون چه نداده نمیدهد، که این قولیست از جمعی از قدما نقل کردن، صابری هایی هم گفتیم پذیر و تر. بله دیگه، حالا اشکالات چی میگی؟ چندین اشکال به دلالت روایت شد، بعضی اشکالات رو آیون دارن، مرحوم صاحب جواب رو دیگران دارن، بعضی اشکالات هم ما اضافه میکنیم. یه اشکالی که دیروز عرض کردم و متعرضش نشدم این است که این روایت نداره عهد متعه. کجاش داره عهد متعه؟ عهد دائم بگیر. حالا حواش این است که مرحوم شیخ عاملی آورده این رو نوشته است در ابواب عقد متعه، این عنوانش رو پاک کنید ببرید تو عقد دائم، حالا حواش عوض میشه. نه عقد دائم هم میشه، نصفش میگیرن. معلوم میشه توجه ندارید، در عقد دائم قسمتی رو نقد میدن قسمتی رو نسیه، مخصوصا در میان عربا معلومه معموله. خب و اما میشه این اشکال رو جواب داد، نه به این چیزی که فرمودید، به اینی که عرض میکنم وان این است در عقد دائم این اشتباهات واقع نمیشه که بعد کاشف و عمل بیاد شوهر داشته. کسی که میخواد عقد دائم کنه میره خانوادش رو سوال میکنه، اقوامش بستگانش تحقیقات میکنن، عقد دائم هم تو از گردگاه نمیرسه صیغه‌ش رو بخونه، تحقیقات میکنن معلومه شوهر داره یا نداره. این که معلوم شده شوهر نداد شوهر داشته، این رقم اشتباهات در عقد منقطع واقع میشه که تحقیقاتی نمی کنن. برای دو روز میخواد این عقد منقطع بکنه، دیگه تحقیق درباره پدر و مادر و خانه و خانوادش نمی کنه و گاهی هم گرفتار یه چین اشتباهی میشه. از این اشتباه که غالبا، نمیگم دائما، غالبا در عقد متعه هست نه در عقد دائم، از این میتوانیم بفهمیم که این مربوط به عقد متعه بوده. خب این اشکال اول جواب. بله اونجا هیچ کس نگفته و خلاف اجماع میشه. و اما
کجاش بخونیم ببینم.
اون فتواست ظاهرن، فتوای ترتیبه، نه زیل روایته، روایت زیل نداره ظاهرن، الحدیث هم اینجا نداره اینشون. اون ظاهرن فتواست که برمیگرده به مسئله هفتم که قبلا بود. و حالا این یه اشکال درد شد. اشکال دوم اشکال است که صاحب جواهرم داره که این حدیث عام شامل میشه علم زن و جهل زن را، عام یشمل علم مرأة و جهلش، در حالی که اگر عالم باشه زانیه، زانیه مسلم است که مهر نداره، این خلاف اجماع این حدیث. بله، ولی زن برش واقعا حرام بگیره، اجرت زنا که نمیتونه زن بگیره. این اشکال دوم، اشکال جواهره که شامل عالمه میشه، عالمه بده اجماع مهر نداره و این دوات خلاف اجماعه. و اما جواب، این اشکال دوم هم میتونیم جواب بدیم که این روایت منصرف از صورت علمه. مال جاییست که زن شوهرش از سفر نیامده، بهش خبر دادن مرده، خیال میکرد مرده، یا واقعا زن خیال میکرد چون شوهرش مدتی از او دوره میتونه متعب بشه. این اشتباه برای خیلی زناست، میگن آقا ما شنیدیم اگر زن شوهرش 4 ماه از او غایب بشود بعد او حلال است که متعب بشود، خیال میکنه، نه اینکه در هر 4 ماه واجب است مسئله مباشرت، خیال میکنه اگر 4 ماه گذشت دیگه مرد حقی بر او ندارد و میتواند برود متعبش. خب از اشتباهات واقع میشه. شاهد مطلب من در انصراف چیه؟ این است، میگه به مستحل من فرجها، منش این است این جماع واقعا حلال بوده، اگر زانیه بوده استحلال نیست، خیال استحلاله نه استحلال. استحلال برای من، ولی استحلال واقعی نه استحلال خیالی. استحلال خیالیه دیگه، زنایی کرده استحلال خیالی بوده دیگه، استحلال مقام ظاهریه، در واقع که حرام بوده، نمیدانسته معذوره. کلمه به مستحله ذاتش حلال واقعیه، حلال واقعی هم در صورت جهله. پس اشکال دوم هم جواب داده شد. و اما اشکال سومی که در حدیث شده است این است که شامل می شود حدیث جایی را که هیچ مهری نداده باشد. اگر هیچی بهش نداده، امام می فرماید اگر هیچی بهش ندادی نده، در حالی که وضع بدون اجرت نمیشه. پس حدیث شامل می شود جایی را که هیچ نداده، معنیش این می شود که دخول بدون هیچ اجرتی باشد در صورت جهل. و اما این اشکال سومم قابل جوابه، ظاهر حدیث این است که مقداری داده مقداری مونده، مقداری داده و مقداری مونده، بنابراین این اشکال هم وارد نیست. و اما اشکال چهارمی در اینجا کرده اند که این حدیث معارض است با حدیث دوم این باب. حدیث دوم همین باب 28 گفتیم دو حدیث بیشتر در این مسئله نداری. حدیث دوم می خوانم عن علی ابن احمد ابن اشیم، دوی باب 28 از ابواب متی، عن علی ابن احمد ابن اشیم قال کتب علیه الیه ریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب کتب الیه بکی یعنی ابوالحسن، به ابوالحسن رضا علیه السلام ظاهرا نامه نوشت ریان ابن شبیب. چی نوش؟ الرجلو یتزوج المرأمت اتن بمهر الى اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها، همون بحث ماست، اعطاها بعض مهرها و اخرت و بالباقی، بقیه رو بهش ندار. ثم دخل بها، دخول حاصل شد، این بحث ما، و علم بعد دخولهی بها، بعد از آنی که دخول بهش کرد، قبل ان یوفیها باقی مهرها، قبل ان یوفیها باقی مهرها، پیش از آنی که باقی مونده مهرش رو بهش بده، چی دانست؟ انها زوجت و نفسها و لها زوج، آمده به عقد این در آمده در حالی که شوهر داشته، اونم زوجان مقیمون معها، نه اینکه زوجش رفته خبر مرگش آوردن، نه زوج بایشه، ایجوز له حبس و باقی مهرها، آیا جایز است حبس کند باقی مانده مهرا ام لا یجوز؟ اینجا رو دقت کنی کلام امام را، فکتب لا یعطیها شیئا، به چی بهش نمیده، لانها عصت الله عز و جل، چون عصیان خدا کرده، لانها عصت الله عز و جل. بله این عالم بوده، شاهده بر این که عالم بوده، این از زوجش مقیمون معها، شاهده بر این که این زن عالم بوده، این از که زوجها مقیمون معها، پیش شوهرشه، حتی چهار ماه هم نرفته که مثل بعضی از عوام خیال کنن بعد از چهار ماه حلال میشه. زوجون مقیمون معها چی میتونه ندونه؟ هر مسلمانی میدونه. بنابراین کلام امامم که میگه عصت الله، به خاطر همین است که زوجش مقیم معها بوده. خب این کجا معارضه به اون روایته؟ میگن اون روایت اطلاق دارد، حتی صورت علم را هم شامل میشود، در حالی که این روایت دوم با صراحت میگوید صورت علم چیزی بهش نده. خب اونایی که گرفته چی؟ خود نمیتونه از چنگش در بیاره، ولی اونایی که داده نداده نمیده. پس اون روایت مطلق، این روایت مقید. این اشکال چهارمم اشکال نیست. چرا؟ چون ما گفتیم اون روایت اصلا شامل عالم نمیشد، چون امام میگفت به مستحل من فرجها، صورت علیت رو میشمرد، ظاهرش علیت واقعیت نه علیت خیالیه. میتونه بگیره اگر زورش بهش برسه. بله، پس این روایت تعارضی به روایت قبلی نداره، چون روایت قبلی اصلا شامل آدمه نمیشد و این مربوط به آدمه است. میخوام جنبندی کنم نتیجه بگیرم. تا به اینجا ها عزف الازاده که روایت ضعیف هم هست. نه چون داره اول بزن علی ابن احمد ابن اشیم مجهول الحال، ریان ابن شبیب خوبه، ثقه است، ما قبلش هم ظاهر ثقات هم، ولی علی ابن احمد ابن اشیم ایشان جز مجاهیل هم، پس دلالت مجهول و دلالت چند رفتی رسمان نداره. خب تلخص همین جمعی ما ذکرنا این که اجازه بود، خیلی خوب مطابقه، تلخص همین جمعی ما ذکرنا این که ما روایت قبلی رو توانستیم زندش کنیم، هم سند رو تقویت کردیم و هم اشکالات چهارگانه رو ازش دفع کردیم. حالا آیا مطابقش فتوا بدیم؟ بگیم محرول مثل در اینجا نیست، هرچند مطابق قاعده هست، ولی روایت صحیحه معتبره میگوید لها ما اخذه، اون مقداری که گرفته بستشه، نمیگه محرول مثل. درست؟ اگر ما بخواهیم واقعا جمود کنیم بر ظاهر روایت، باید قاعده رو بذاریم کنار و در اینجا قائل بشویم به همون فتوایی که مرحوم مفید در مقنعه و شیخ در نهایه و صاحب مهذب در مهذب و صاحب ریاض در ریاض رو بگیم اون فتوا اونه، کار به محرم مثل نداریم، کلام امام هم بذاریم کنار در تحرید الوسیله، کلام صاحب جاهل هم بذاریم کنار. ولیکن الانصاف این که ما به این روایت نمیتونیم عمل کنیم، برای این که قاعده محکم رو با یه خبر واحد به آسانی نمیشه تخصیص داد. روایت متعددی داشتیم، قاعده خیلی محکمه، وانی نزدنی که عقلش باطل بوده محرول مثبت بگید مسلم در سر تا سر ابواب نکاح زنی که عقدش باطله اگر جاهل باشد محرول مثل میگیره، وطی به شبه هست، همین میگن وطی به شبه محرول مثلی. حالا ما یه قاعده مسلمی رو بیان به هم بدیم، چی؟ یه چیز مبهم، هرچی گرفته مال خودش بقیه نده. چرا؟ یا مستحق محرول مثل هست یا نیست؟ اگر هست چرا ندی؟ اگر نیست چرا بدی؟ بنابراین تخصیص این قاعده مسلم به یه خبر واحد، به خصوص این که به این خبر فتوا هم کم دادن، این مهمه. فقط از قدمای اصحاب سه نفر نقل کردن فتوا دادن و بعضی از متأخرین صاحب ریاض، مفتی به این حدیث هم کمی به عبارت ساده تر یه مقدار اعراضم درش هست، با یه حدیث تا حدی معرض عنها یک قاعده محکم مسلم فقهی می شود تخصیص بخورد، حل اولا آخرین سخن این است که ما بیام حدیث رو حملش بر این بکنیم، بگیم اونی که گرفته مطابق مهر المثلش بوده، اونی که گرفته مطابق مهر المثلش بوده، میگه به همون قناعت بعیدم نیست. برای این که گاهی در این زنان متعه چون اطمینان نداشتن هر مقدار از اینها منتفع می شدن و همون اندازه از اجرت بهش می دادن، همه اجرت نمی داد تا فرار کنه، می گوه اگر اجرت فلان مبلغ بوده خب نصف مدت پیش من بوده نصف شو بگی، بقیهش هم بعدا می بگی. تدریجا می دادن و به اندازه اجرت المثل می دادن، بنابراین حدیث و امر کنیم بر این معنا که آنچه گرفته مطابق اجرت المثل بوده و بنان علازالک حدیث هم مخالف قاعده نیست. یه بقیه هنها شیعون هست که اجرت المثل چیه؟ فردا و سلام با علا سیدی.